بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1386 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. برای اینکه فرمایش مرحوم شیخ انصاری با آراء فقهای بزرگوار بعدی در بخش اول فرمایششون روشن بشه، بعد وارد بخش دوم یعنی اراضی مفتوحه و اقسام زمین و حکم زمین در اسلام طبیعی طرح بشه، باید خلاصه گیری بخش اول رو از یاد نبریم. مرحوم شیخ این تعبیر رو پذیرفته، تعبیر تعریفی که از المصباح المنیر آمده، بی مبادلت و مالن به مالن، این را هم در شرایط عوضین ذکر کردن، هم در اصل کتاب بی که البی و مبادلت و مالن به مالن، گرچه با نقد فقهای بعدی روبرو شدن که این تعبیر رسانی است. وقتی به مبادله مال به مال شد، چیزی که مالیت نداشت بی نیست. اینم دو، فقدان مالیت یا للخصت است یا للقلت است یا للعلل و عوامل دیگر که در صدد حصر اون نیستن. چیزی که خسیس باشد مثل حشره یا اندک باشد که حبت من الهنته، این مال نیست. وقتی مال نشد برابر شکل ثانی منطقی، بی صحیح نیست. بی مبادله مال به مال است. حشره مال نیست، حبه از هنته مال نیست، پس بیش درست نیست، چون با اختلاف دو مقدمه شکل ثانی تنظیم میشه و چون در صدد حصر نیستن، نمیشود گفت که فقدان مالیت الا و لابد یا للخصت است یا للغله، ممکن است علل و عوامل دیگه باشه. اگر چیزی در فضای عرف مال بود ولی در فضای شرع نبود، ممکن است لغتاً بی صادق باشد ولی شارع مقدس بیع لغوی را امضا نکرده است، اون چرا که خودش صحیح میداند او را امضا کرده است. در فضای شر نمیتوان به اهل الله البی و مانند اون تمسک کرد. اگه کسی حشر فروشی کرد یا حبه از هند را فروخت، ممکن است که لغوی بگوید باعه، ولی شارع مقدس نمیگوید باعه. چون شارع نمیگوید باعه، نمیشود در حوزه شر به اهل الله البی تجارت انتراز به مانند اون استدلال کرد. در این قسمت یه نقدی سیدن استاد امام رضوان الله علیه دارن که بعد به عرضتون میرسیم. خب پس بی مبادله مال است به مال. اگر چیزی مال نبود بی نیست، و اگر چیزی عرفاً مال بود و شرعاً مال نبود بی صحیح نیست، برابر اینکه الفاظ برای اهم استفاده بشود. در اینجا مرحوم شیخ به یک دلیل استدلال استشهاد میکنن. غالب این بزرگوارها، یعنی از مرحوم آخون گرفته تا سیدن استاد، همین آیون که شاگردان بلافصل یا معلفصل مرحوم شیخ رضوان الله علیه هستن، میگن این عبارت مشوش است. برای شما از مال بحث میکنی، دلیلتون ملکیت است، میگوید عوضین باید مال باشد، برای اینکه در مصباح المنیر آمده البی مبادلت و مال به مال. دلیلی که میارید لقولی صلی الله علیه وسلم لا بیع الا فی ملک. اگر ملک و مال دو تا لفظ مترادف بود، این دلیل با اون مدعا هماهنگ بود. اما ملک و مال اون خصوص من وجه، شما قبول دارید که مال غیر از ملک است، ملک غیر از مال است، حبه از هنته ملک است ولی مال نیست، کلیه در ذمه مال هست ولی ملک نیست. چون ملک الان کسی که نصفی میفروشد یا نصفی میخرد یک کلیست در ذمه او، الان که مالک نیست. اگه مالک باشد که مستطیع است با دور مکه، این شخصی که به مبلغ زیاد معامله میکنه در ذمه، اگه او بالفعل مالک اون باشد که مستطیعه که، پس بالفعل مالک نیست، چیزی به عنوان ملک در ذمه نیست، ولی مالیت دارد. لدل عرف میشود نصفی خرید، میشود سلف فروشی کرد، بگوید که 10 تا اتومبیل فروختم، بعد امکانش هم هست که به تدریج یا نقد یا نسیه تهیه کند، دو تحویل بدهد. کلی در ذمه قبل از استقرار مال هست ولی ملک نیست. البته اگه کسی نسیه خرید یا سلف فروشی کرد، کلی در ذمه او مستقر میشود. یک، وقتی در ذمه او مستقر شد میشه ملک. دو، اون خریدار مالک این کلی در ذمه است. اون کسی که سلف خرید مالک کلی در ذمه این سلف فروش است. اون فروشنده مالک کلی است در ذمه این نسیه بخر. این که در ذمه در با نوامل نسیه میکنه در ذمه، کلی در ذمه اوست، قبلا که نبود که. کلی مال است و ملک نیست. حبه از گندم ملک هست و مال نیست، بین شما خوزم و بچه. شما از مال بحث میکنید، دلیلتون ملکیت است. شما میگویید یعتبر فی العوضین المالیه لقوله صلی الله علیه وسلم لا بیع الا فی ملک. این رو سیدن استاد رضوان الله گفت، حمل بر صحتش اینه که ما بگیم اشتباه ناسخ است. از مرحوم آخوند تا امام خمینی، امام خویی رضوان الله علیه مجمعین، غالبا نقد کردن که عبارت مشوش نسخه، مشوش غلط ناسخ نسخه است یا غلط اشتباه نسخ است به مانند. ولی بالاخره معیار معلوم است. اگر مرحوم شیخ بین ملکیت و مالیت هیچ فرق نمیذاشت، خب این اشکال مبنایی بود، برای اینکه شما مبناتون است که ملک و مال یکیه، باید حق دارید برای اثبات اینکه مالیت شرط است به حدیث نبوی لا بیع الا فی ملک تمسک کنی، برای که به نظر شریف شما ملک و مال یکیه، مدعاتون مال اعتبار مالیت است یک، دلیلتون اعتبار ملکیت است دو، و صحیح هم است سه، چون مالیت و ملکیت به شما یکی. اما نه شما قبول دارید که مالیت و ملکیت یکیه، نه محققان دیگه قبول دارن. وقت مدعاتون این است که یعتبر فی العوضین المالیه، دلیلتون است که لقوله لا بیع الا فی ملک. اینه که این تشویش عبارت را از مرحوم آخوند تا این بزرگان بعدی همه متعرضن، حالا بعضی تصریحن بعضی تلویحن. تو فرماشد چو وقتی مرحوم علامه رضوان الله علیه فرمود به این که حبه از هنته چون مال نیست، اگر کسی غصب بکنه از ضامن نیست، غالب فقها که خود مرحوم شیخ هم با دیگر فقها در اینجا غصب بند صحیحه، من اعتراض کردم مرحوم علامه که نخیر حبه از هنت زمان آور است، من میشه ملک دیگه. نه، میفرمه که اولا اینه که ما این بگیم این چینی، نه که اون باطل است، اولا اینه که ما به وسیله این قیود این چنین تبیین بکنیم، این چنین تبیین بکنیم، بگیم که مال که گفتن احتر از کذا و کذا و کذا و کذا. نه، اگر مرحوم شیخ به صراحت بگوید مالیت و ملکیت یکی است، یعنی حبه از گندم که مالیت ندارد ملکیت هم ندارد، غصبش هم جایز است، در حالی که نخ سوزن رو میگن ملکیت دارد و اگه باشه کسی برای نخ سوزن سمن ادا نمی کنه، ولی میگن نخی در جامعه نمازگزار باشد اون نماز صلات در صبح مقصوب است. خب اگر مرحوم شیخ پذیرفته بود که مالیت و ملکیت مرادف همان، اون دیگه اشکالی بود مبنایی. خود مرحوم شیخ میتوانست بگوید که مال و ملک یکی است و من میتوانم بگویم که مالیت معتبر است، برای که حضرت فرمود لا بیع الا فی ملک. اینم یه مطلب. بخش دیگر در کلمات مرحوم شیخ این اشاعت تلویحا هست که لا تبع ما لیس اندک. این رو مرحوم ایروانی و امثال ایشون نقل کردن که لا تبع ما لیس اندک ناظر به بیان شرایط عوضین نیست. لا تبع ما لیس اندک ناظر به نقد به فضولیست، یعنی چیزی که مال تو نیست نفروش، نه چیزی که مالیت نداره نفروش. ناظر به شرایط عوضین نیست، ناظر به بطلان شرط بیع فضولی یا توقف بیع فضولی بر اذن مالک است. پس لا بیع الا فی ملکن میتواند فی الجمله صحیح باشد، اما لا تبع ما لیس اندک ناظر به این مسئله نیست اصلا. خب مرحوم شیخ فرمودن اولا این است که ما بگوییم این مبادلت و مال مبالن احتراز است از این که اگر چیزی در فضای عرف مالیت نداشت، دل خصه اول قله بینیست، در فضای شرع محلل نبود، شارع تحریم کرد، کل خمر و الخنزیر بینیست. اینجا فرمایش مرحوم شیخ. سیدن استاد امام رضوان الله اینجا یه نقدی داشتن، فرمودن به این که شارع که نمی آید مالیت رو سلب بکند، که مال یه امر عرفیست، مالیت هم یه امر عرفیست، شارع مقدس میاد آثار مالیت رو سلب میکنه، چون آثار مالیت سلب شده است بی صحیح نیست، نه اینکه مال نباشد. این بیان سیدن استاد هم در خلال بحثا روشن شد که این ناسواب است، برای اینکه دو حوزه را مرحوم شیخ مطرح میکند. در حوزه عرف خمر و خنزیر مال است، در حوزه شرع اصلا مال نیست، نه اینکه مال هست و اثر ندارد. شما که میفرمایید شارع مقدس آثار مالیت را سلب کرده است، آیا در حوزه شریعت این مال هست و بی اثر است یا اصلا مال نیست؟ فرمایش مرحوم شیخ و هم فکرانش این است که این در حوزه شریعت اصلا مال نیست، نه اینکه مال هست و بی اثر است. خب از با قید یعتبر فی الوزین المالیه، از چیزی که مال نیست احتراز شده است، حالا یا للخصه یا للقله و مانند آن، و همچنین احتراز شده است از اراضی وقف، اراضی مفتوح الانوه، برای اینکه وقت خود این پنج قسم را مرحوم شیخ به طور اجمال ذکر میکنن، میفرمانی که بعضی از امورن که ملک هستن ولی تلق نیستن، چون که در بحث دیروز اشاره شد، مثل وقف خاص که این باغ را وقف این چند نفر کردن، در این وقف خاص اون موقوفون علیهم که عدد معینند، اینا منافع این باغ را بالاشاء مالکن. قسم دوم وقف عام است که این رو للعلماء، للمؤمنین، للمجاهدین، این طور نیست که عالمان دین به نحوه اشاع در او سهیم باشن، بلکه منافع این رو برای عالمان دین ولو به نحوه غیر اشاع میشه صرف کرد. قسم بعدی ملکیت خمس و زکات و این گونه از صدقات دینی است که مصارف افراد خاص بنای اون امور هشتگانه که ذکر شدن، اینا مصرفند، نه اینکه منافع را بالاشاء مالک باشند. انما الصدقات للفقراء والمساكين، معناش این است که فقرا و مساکین و غارمین و فی سبیل الله و فرقا و امثال ذلک، این هشت سهم بالاشاعه مالک منافع و درآمد این زکوات و اخماس باشن، بلکه اینا مصارفن. پس گذشته از ملک شخصی که قسم اول بود، وقف خاص است قسم دوم، وقف عام است قسم سوم، خب نحوه زکات و خمس است نحوه چهارم، و اراضی مفتوحه. حالا چی جور شد که مرحوم شیخ بحث زمین در اسلام رو مبسوطاً اینجا مطرح کردن؟ با اینکه بخشی از این به کتاب جهاد برمیگردد، اون یا محل ابتلا بود یا بخش وسیع از سرزمین ایران همین است محل ابتلاست دیگر. بالاخره آیا این زمین های ایران قابل خرید و فروش است یا نه؟ یا انسان طبعا للآثار باید بفروشد، اون جایی که با تو او رغبت خودشون اسلام آوردن ملک شخصی خودشونه. اما اون بخشی از ایران که مفتوح الانواع است و مسلمان ها آمدن گرفتن که قابل خرید فروش نیست، چون مال کسی نیست بفروشه. نظیر عرصه و اعیان، بله کسی خونه ای ساخته، واحد تجاری ساخته، باقی درست کرده، بوستانی درست کرده، میتواند این آثار را، این اعیانی را بفروشد. اما زمین فروشی در اون بخشی که اراضی مفتوح الانواع است، این اشکال جدی دارد دیگه. اون بخش از ایران که مفتوح الانواع است، عراق همچین است و سایر بلادی که در اثر فتوحات اسلامی در اختیار مسلمان ها قرار گرفته است. و این بحث اگر انشاءالله روشن بشه، فتوای اون فهل نامی مرحوم کاشف القطار رضوان الله تعالی علیه هم روشن میشه، چون ایشون هم درباره مساجد دارن که اگر زمین رو مسجد درست کردن و این مسجد در آستانه ویرانیست، قابل خرید و فروش است یا نه، یا اینجا قابل نقل و انتقال، قابل استفاده نیست، دیگه کسی نیست استفاده کند، آیا مسجد میشه اجاره داد یا نه، از مسجدیت میفته یا نه. ایشون میفرماید شما باید ببینید که این مسجد کجا ساخته شده. اگر در ملک تل ساخته شده، الی یوم القیامه مسجده، قابل خرید فروش نیست، قابل اجاره نیست، تنجیسش حرام است، انبار کردنش حرام است مانند. اما اگر در زمین مفتوح الانوه ساخته شد، این طبعا للآثار، مگر اون شخصی که مسجد می ساخت مالک زمین بود؟ زمین فیع مسلمینه، ملک مسلمینه. در زمینی که ملک مسلمین است، این شخص مسجد ساخت، پس اون طبعا للآثارش مالک است، همون را میتواند وقف بکند. اگر آثار از بین رفت، بله میشه رو فروخت، میشه اجاره داد. خب این فتوای عمیق از کجا برمیخیزه؟ از زمین شناسی برمیخیزه دیگه. ما الان برامون روشن شد که هر کسی باقی داره، راقی داره، الی یوم القیامه ملک تلق اوست. بله اگر اینجا نظیر مدینه بود، نظیر شهرهایی بود که مهد اسلام بود، بله، اما اینجا مجاهدان اسلامی آمدند با اسلحه ای رو فتح کردن، شده مفتوح الانوه. اون بخشی که مفتوح الانوه است، حکم زمین ملی را داره، نه زمین شخصی را. و خود مرحوم شیخ هم در اون فراخ زندگی میکرد در جنوب ایران که بخش وسیع اونا مفتوح الانوه است، شاید محل ابتلاش بود، شاید ضرورت های دیگه ایجاب میکرد، لذا مسئله زمین در اسلام رو تو اسنای مسئله شرایط عوضه به طور تقریبا نیمه مبسوط ایشون اینجا مطرح کردن، کما سهی از هر انشاءالله دار. نه طبعا للآثار دیگه، ما یه زمینه، بله طبعا للآثار قابل خرید فروشه. نظیر این اراضی آستان موقوفه است، خب زمینه که نهی فروشن که، کسی که در او خانه ای ساخته، مغازه ای ساخته، باید تجاری یا مسکونی یا باغ یا راغ، این زمین را طبعا للآثار می فروشد. در حقیقت زمین فروشی نمی کند، اینا را می فروشه. این منتها اینا چون در جای حساسن قیمت بیشتری دارن. خب حالا نظیر موارد دیگه که شک داریم چیکار بکنیم؟ نظیر موارد دیگری که شک داریم که آیا این مصداق وقف است یا نه، مصداق اراضی مفتوح الانوه است یا نه، مصداق غصب است یا نه، در موارد مشکوک آیا به اطلاعات میشه توسل کرد یا نه، راه خاص خود چه داره دیگه. مثل زمین های وقفی، مثل زمین های وقفی، اونایی که تاریخ اسلام رو خوب میدونن که کدوم بخش از جنوب ایران مفتوح الانوه بود، خب متشرعانه عمل میکنن، میگن ما آثار میفروشیم. مثل اینایی که تو زمین های وقفی زندگی میکنن، بعد واحد تجاری یا مسکونی ساختن، این آثار رو میفروشن، یا باقی که احداث کردن، این باقی میفروشن. حالا ممکنه تفاوت قیمت در اثر موقعیت اون زمین باشد، حق اولویت را ملاحظه میکنن. این بله حق اولویت رو مراجعه میکنن. این حق اولویت و سرقفلی صور محللی دارد و صور محرمه. اگر خود این شخص حق را احیا کرده است، تحقیق کرده است، باعث حق شده است، باعث پیدایش حق شده است، بله خب ارزش دارد، یه ترقفلی محلل است. اما اگر یک کسی مغازه خودشو یا خونه خودشو اجاره داده به این آقا میخواد پاشه بگه من ترقفلی میخوام، بل این بیدون غی است و حرام است، من کاری نکرده این. اما یه وقتی است نه، یک کسی آمده تلاش و کوشش کرده، خودش اینجا رو منشأ درآمد قرار داده، کاری کرده که مشتری ها به این سمت آمدن، یک کاری کرده، خب این کار رو البته محترمه دیگه. مستحضرید برای سرقفلی صوری است که بعضی حلال است بعضی حرام. خب حالا اینها به خواست خدا در احکام زمین سی از هر انشاءالله. مرحوم شیخ فرمود به این که از تعبیر قید به این که قلب مبادرت و مالن به مالن، از چیزی که در فضای عرف مال نیست احتراز شده است یک، و از چیزی که در فضای عرف مال هست و در فضای شرع مال نیست این دو احتراز شده است. در مسئله وقف فعلا محل بحث نیست، زیرا دیگه از شرایط عوضن این است که کنه تلغن، اونجا خواهد آمد که وقف خاص و وقف عام بهش صحیح نیست، برای اینکه مال هست ولی تلق نیست، پاش بسته است، آزاد نیست. به وسیله این قید که البیع و مبادلت و مالن به مالن که دارای منفعت محلل عقلایی و شرعی باشد، این مسئله وقف خارج نمیشه، مسئله وقف همچنان داخل در بیع است. لکن با قیود بعدی که عوضین با تلق باشن اونا خارج میشه. اما زمین اراضی مفتوحه چون ملک فروشنده نیست و ملک ملی است، از این جهت خارج شده است، مال کسی نیست. حالا چگونه یه مقدار توضیح میخوام. سیدن استاد امام رضوان الله علیه چند تا فرمایش دارن که بعضی از اون فرمایشاتشون در خلال بحث‌های قبلی نقل شد، بعضی هم امروز نقل میشه. ایشون فرمودن اولا این که فرمودید در بی مالیت عوضه معتبر است، نخیر، نه مالیت معتبر است نه ملکیت. البته بین مالیت و ملکیت فرق هست، ولی شما اگر بین مالیت و ملکیت فرق نگذارید، تعبیرتون گاهی مالیت باشد گاهی ملکیت، در حقیقت بیع نه مالیت شرط است نه ملکیت. چه اینها یک حقیقت باشن به دو عنوان، چه دو حقیقت باشن یعنی بین شما عموم منوج باشد، در عوضه نه مالیت شرط است نه ملکیت. چرا؟ حالا دلیلی که شون ذکر میکنن میفهمد فإن المبادلة بین الشیئین، این تبادل گاهی برای آن است که عوضین مالیت دارن، گاهی برای آن است که گرچه عوضین مالیت ندارن ولی اهداف عقلایی به اون تعمیل میشه. نظیر همون عکسی که دیروز مثال زده شد، یا نامه که قبل مثال زده شد، یک کسی عکس جدش رو پیدا کرده، خب علاقمند است میخرد، دیگری چون نمیشناسه و برای سودمند نیست این رو به سطل میریزه. خب یه تکه عکسی که دیگری به سطل میریزه یک کسی حاضر است به علاقی هم بخرد، یه دست نوشته ای که دیگری به سطل میریزه اون رو که حاضر است به علاقی هم بخرد. این لدل عرف مالیت نداره، پیش کسی ارزش نداره، خود این شی مالیت نداره، ولی خریدار هدفی دارد که با این تأمین میشه، یا فروشنده هدفی دارد که با این تأمین میشه. خب بله درسته، اون که او رو همه این بزرگان فرمودن یا قالبی یا صنفی یا شخصی. اگر کسی حتی عقرب اگر کشف شده است که سم عقرب یا سم مار برای فرون دارو خوبه، گفتن جایزه دیگه. در این بخش سیدن استاد می‌فرماد که بی مبادله مال به مال نیست، بی مبادله شی به شی است، خواه منشأ این تبادل مالیت عوض این باشد یا اهداف و اغراض اغلایی در اینها تعبیر شده باشد. بعد به این امور مثال زدنن، بعد به این حیوانات نظیر موش و امثال موش که مزاحم و موزی باغس مثال میزنند. اینها ناتمامی فرمایش در استاد رضوان الله این است که بله مبادله بین الشیئین قد یکون للمالیه و قد یکون للاهداف، اما به یه مبادله خاص است. ما در اجاره مبادله داریم، در جاله مبادله داریم، در مساقات و مزارعه مبادله داریم، در بیع مبادله داریم. مبادله بین شیئین که شما تعبیر کردید این کل فقرشان میشه، یعنی معاملات فقرشان میشه. بله معامله بین شیئین گاهی به صورت بیع است که حتما باید مالیت باشه، گاهی به صورت اجاره و جعاله است که لازم نیست خود اون شی مالیت داشته باشه. این کار مبادله است. شما اون مثالی که زدید درباره موش جدایی و بیرون کردن این حشرات موزی و یا حیوانات مزاحم از اون باغ، در حقیقت تبادل بین اون اجرت است و کار این اجیر و هر دو ماله. اجیر که یک 8 ساعت کار به شما ارائه کرده است، این کار 8 ساعت مال است. تبادل بین اون موش و این مال که نیست، شما اون موش نخریدید که، ولو تعبیر ظاهری شما این باشه که هر کسی موش بیاره من اینقدر بهش میدم، این که لازم است موش بیاره که، این حیوان مزاحم رو بیاره که نه، عرف میفهمه باید مال باشه، ولی ایشون آمدن فهمدن فإن المبادلة بین الشیئین قد یکون لمالیتهما قد یکون لأغراض بهما. نه شی که معنی مسمن و سمن نیست، شی گاهی چون عرف اینا رو میفهمه جدا میکنه بین مسئله بیع و اجاره و جعاله. در بیع اینا لغوی سخنگوی عرفه، لغوی که واضح نیست، او خبره است در کیفیت استعمال. ما یه لغوی داریم یه واضح، کی وضع کرد مطلب دیگه است. حالا یا شخص وضع کرده یا عرف وضع کرده، توده مردم وضع کردن، اونا واضح هست. لغوی کارشناس لغت است، او خبره در وضع نیست، خبره در استعمال است. این خبیر است که مردم این لفظ رو چجور استعمال میکنن و برای چی استعمال میکنن، اینا رو تو کتاب جمع کرده شده کتاب لغت. این چی نیست که خودش واضح باشه که خود همین بزرگواران که لغویان و خبره در استعمالن بین بیع و اجاره و جعاله فرق میذارن، چون که عرف هم فرق میذارن. وقت ما بیم جامعه گیری کنیم بین الاوزین رو، بین المبیع و سمن رو تعبیر بکنیم به بین الشیئین، و بله مبادله بین الشیئین قد یکون لمالیتهما و قد یکون لهدفهما، چون مبادله بین شیئین اهم از بیع است و اجاره است و جعاله است و معاملات دیگر. چرا دیگه؟ این همه تبادله دیگه، تبادل کار است با پول. حالا یا کار معین از شخص معین میشه اجاره، کار معین از شخص غیر معین در زمان غیر معین میشه جعاله. تبادل بین اجرت است و بین کار. اگر مبادله مال به مال بدونیم، ایشون فرمود که نه بی مبادله مال به مال نیست، این تعبیری که جناب المصباح المرساح فیومی کرده این ناتمام است. مبادله بین شیئین قد یکون لمالیتهما قد یکون للهدفهما، پس بی مبادلت مال به مال او مبادلت شیئ به شیئ فیهما الهدف العقلی اغلایی. این فرمایش ایشون ناتمام است. مطلب دیگری که ایشون ظاهرا به صورت نقد دارن و این فرمایش خب هم قولی است که جملگی بر آنن، اختصاصی به ایشون ندارد. میفرمان که بر فرض که مالیت معتبر باشد، مالیت نوعی معتبر نیست، مالیت صنفی هم کافی است. ممکن است که پیش یک گروهی مال باشه، پیش گروه دیگه مال نباشه. ممکن است در یک منطقه مال باشه، در منطقه دیگه مال نباشه. بل این چیز که همه آقایون هم همه رو میگن دیگر، اینطور نیست که اگر یه چیزی در یه منطقه مال بود در منطقه دیگه مال نبود. مردمی که تابستان در منطقه گرمسیر زندگی میکنن، یخ پیش اینا مالیت داره. مردمی که در منطقه سرسیر سیبری و دامنه کوههای یخی زندگی میکنن، یخ بر اینا مالیت نداره. این خوب اونجا خرید و فروشش باطل است، صفحه است. اینجا خرید و فروشش درست است و اغلایی است. این نکته هم که ایشون بروان نقد دارن، این هم اشاره شد و محل مناقشه قرار گرفت که بر فرضی که مالیت باشه، مالیت عرفی کافی است و شارع مقدس مالیت را سلب نمی کند. بله، چرا سلب نمی کند؟ وقتی خمر و خنزیر را گفت بود رکس سلم عمل شیطان، نه یعنی مال هست و آثار مالیت نیست، یعنی در فضای شریعت اصلا این مال نیست. من که میگم احل الله البی، مال باد باشه، این اصلا مال نیست پیش من، نه اینکه پیش من مال هست و آثار ندارد. ایشون میفرمان که خمر اندل عرف مال است و شارع آثار مالیت را اسقاط کرده است، نه اصل مالیت را، برای اینکه در وسع شرع نیست که مالیت را اعتبار. مالیت امر اعتباری است، شارع مقدس میتواند بگه در فضای من این مال نیست است. این که فرمودن پس بنابراین باید تفکیک کرد بین فضای شریعت و فضای عرف. اگر کسی خواست بگوید بی مبادلتو ملکن به ملک، مال نگوید، فرمود اینم ما دلیل نداریم. پس بی نه مبادلتو مالن به مالن است، نه مبادلتو ملکن به ملکن. چرا؟ برای اینکه اگر مال بی مبادلتو ملکن به ملکن باشد، وقف که ملک نیست، چون فک ملک شد، کسی که مال را وقف کرده فک ملک کرده، از ملک بیرون برده. ولی اگر خواست تبدیل به احسن بکنه، از ضرورت ایجاب بکند، همین وقف رو میفروشند دیگر. اگر چنونچه بیع وقف اند از ضرور جایز است، چنگ جایز است، و اگر در وقف حک ملک است، اصلا ملک نیست. بنابراین تعبیر به این که بی مبادلتو ملکن به ملکن هم صحیح نیست. چرا؟ برای این که بی وقف اند از ضروره صحیح است، بی است. این چیه نیست که اند از ضروره بی نباشد، که اند از ضروره بی است، در حالی که وقف ملک نیست و بی او صحیح است. این فرمایش هم ناسواب است، برای که وقف دو قسمه. وقف مسجد بله فک ملکه، مثل تحریر رقبه. اگر کسی بنده ای داشت و گفت اعتقتو که او را آزاد کرد، این را از حوزه ملکیت بیرون کرد. اما وقف که فک ملک نیست. در خصوص مسجد بله، گفتن مسجد متولی نمیخواد. چرا؟ برای که مسجد، زمینی که مسجد شد، مثل عبدی که آزاد شد، عبد آزاد شده دیگه ولی نمیخواد. که وزان وقف مسجد وزان اعتق رقبه است، تحریر رقبه است، که از ملکیت آزاد میشود. لذا گفتن و مسجد متولی نمیخواد. برای رقبات مسجد، فرش مسجد، آب و برق و تلفن مسجد، درآمدهای مسجد متولی میخواد. اما کسی مسجد ساخت به وقف کرد، بگه من راضی نیستم شما اونجا نماز بخونی، یا شما اونجا امام جماعت بشی، او حق ندارد که من با تعیین کنم. این حق ندارد. مسجد للناس جمیعا علی السواس، هر کسی خواست اونجا نماز بخونه، مردم هر کسی خواستن امام جماعت قرار بدن مانندون. نه، فرشی که اونجا گذاشته، برق و لوازمی که بر اونجا گذاشته، خدماتی که داره اونجا میده، خب اینا ملک است و متولی میخواد و رضای او و کراهت او تعیین کننده است. در باره غیر مسجد که فک ملک نیست، حبس ملک است نه فک ملک. یعنی این زمینی رو که وقف مسجد کردن، یعنی درآمدش رو وقف مسجد کردن، یا این زمینی که مدرسه ساختن، حسینی ساختن، سقاخونه ساختن، بیمارستان رو درمونگو ساختن، این کاملا ملک است. اونطور ملک بسته. وقف حبس تحبیس الاصل و تسبیل الثمره، یعنی این ملک رو بند میکنن، درآمدش رو آزاد میکنن. وقف عادی که فک ملک نیست. چون وقف فک ملک نیست پس همچنان ملک است، منتها تلق نیست. تا تلق نشد که بهش جایز نیست. اون وقتی که تلق شد پاش آزاد شد، ملکیتش هم که محفوظه، تلقیتش هم که محفوظه. این چه فرمایشی شما دارید که اگر ما بیاییم بگوییم به مبادلت و ملکن به ملکن هست، این تعبیر درست نیست، این تعریف درست نیست، برای اینکه بیع وقف در مواردی جایز است در حالی که وقف ملک نیست و فک ملک است. اگر وقف تحبیس الاصل و تسبیل الثمره است، یعنی این ملک کاملا در این مدار بسته هست، الان ملک منتها بسته است، حبس است. وقتی اون عوامل پیدا شد پاش باز میشه، آزاد میشه، خرید فروشش جایز است. این چنین نیست که ملک وقف از باب وقف خاص یا وقف عام از قبیل وقف مسجد باشد. وقف مسجد از باب فک ملک و تحریر رقبه است، اصلا از آزاد میشه. لذا مسجد به هیچ وجه اگر ملک اراضی مفتول انو نباشه، ملک شخصی باشه، مثل کسی تو مدینه مسجد ساخته برای ابد، یعنی برای ابد، این دیگه قابل خرید فروش نیست، چون ملک شخصی بود و آزاد شد. اما اگر جای دیگه بود، مفتوح الانواع بود، تبع للآثار بود، وقتی آثار رخت بربست دیگه ممکنه به حال اصلیش برگرده. نقد دیگر ایشون درباره مسئله اخماس و زکوات است. ایشون میفرمان اگر بی مبادلت و ملکن به ملکن باشد، بی وقف در موارد جایز است در حالی که وقف ملک نیست. اخباس و زکوات خرید فروشش جایز است در حالی که ملک کسی نیست. این گیرندگان زکوات و اخباس اینا مصرف هن، نه مالک. این سخن هم ناسواب است، برای اینکه ما یه جهت داریم، یه مصادق خاصه. اگر گفته شد انما الصدقات للفقراء والمساكين کذا و کذا، معناش این نیست که این مال بی مالک است. جهت مالک است، جهت یه شخصیت حقوقی دارد، ملکیت هم به امر اعتباری است یک، حقیقت شرعیه توش نیست دو. ما در سعه و زیغ ملکیت باید به فضای عرف مراجعه کنیم. سه، عرف هم اشخاص حقیقی رو مالک میدونه، هم شخصیت های حقوقی رو، هم اشخاص حقیقی رو. چهار، میگه این زمین مال فلون شخص است، این زمین مال مدرسه است، مدرسه مالک است. نه اینکه ما درآمدش با صرف مدرسه بکنیم. خب بله، اون درآمدش صرف مدرسه میکنیم، اما ملک به مالک نیست، مالکش کیه؟ مدرسه یه شخصیت حقوقی دارد، درمانگاه یه شخصیت حقوقی دارد، دولت یه شخصیت حقوقی دارد. بگن این دولت ای رو مالک است. این آیون قبلا نبودن آمدن، قبلا آیون دیگه بودن تجدید عوض شد، بالاخره در طی سالها این دولت ها، این اشخاص جابجا میشن دیگر، ولی دولت محفوظ است، دولت یه شخصیت حقوقی است، او مالک است. بنابراین ملک بی مالک نیست. اینا از سنخ تحریر رقبه نیست، از سنخ فک ملک نیست، از سنخ مالکیت نیست. خب شما درباره وقف فرمودید که فک ملک است، نسبت به این زکات خمس اینا ملک بی مالک است یا مالک دارد؟ بعد این افرادی که شما به اینها خمس یا زکات میدید اینا مصرف کننده اند، درست است، اما اون جهت عام مالک است، یعنی فقر مالک، فقیر به معنا اون جهت شخصیت حقوقش مالک است، یا فی سبیل الله مالک است به امثال ذلک. فتحصل اگر ما بگوییم بی مبادلتو مال به مال، این نقضهایشون وارد نیست. بگوییم مبادلتو ملکن به ملکن، این فرمایشاتشون وارد نیست. اونی هم که مرحوم شیخ فرمودن، البته این رو چاره جز این نیست که بر اختلاف نسخه و اشتباه نسخه اینا حمل کرد، برای اینکه حالا برو فرمایش مرحوم شیخ این باشد که ملک و مال یکیست، ولی این در محققین که پذیرفته نیست، ملک و مال با هم فرق دارن. اگر ما گفتیم بی مبادلت و مالن به مالن، دیگه نمیتونیم به حدیث لا بی الا فی ملکن استشهاد بکنیم. الحمدلله رب العالمین.